بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه لا تنافی بین شرطیت البقاء و عدم جواز تفویت شرط، فلا یجوز للمشتری اتلاف المبیع کما سیجیء فی احکام الخیار. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته دقت کنید عرضم رو، در بحث خامس عرض کردیم که اگر مبیع تلف بشود، چه قبل از رد ثمن چه بعد از رد ثمن، این از جیب مشتری رفته، از جیب مشتری رفته. اما این بحث پیش آمد که اگر مبیع تلف شد، آیا خیار مشتری سر جای خودش باقی است یا نه دیگه مشتری خیار نداره؟ ایشون هر دو احتمال رو مطرح کرد. یک احتمال این بود که بگیم خیار بایع ساقط نمی شود، میتونه اعمال خیار کنه و ثمن رو برگردونه، اما به جای اینکه خود مبیع رو پس بگیره چون تلف شده و نمیتونه، مثلش یا قیمتش رو پس بگیره. این یک احتمال. احتمال دوم این بود که بگیم نه، خیار آقای بایع از بین میره. چرا دوستان خیار آقای بایع از بین میره؟ به خاطر اینکه اونی که شرط شده بود بین این دو نفر این بود که بایع بتواند رد ثمن کنه و مبیع رو برگردونه، و الان رد ثمنی که بخواد پشت سرش برگردوندن مبیع باشه امکان پذیر نیست. بر این اساس بگیم خیارش باطل شده. خب حالا بر اساس این احتمال دوم، خوب عرضم رو دقت کنید، این احتمال دوم چی بود؟ این بود که بگیم اگر مبیع تلف شد دیگه بایع خیار ندارد. اگر دوستان گفتیم بقاء مبیع در وجود خیار برای بایع شرطه، به این معنا که اگر مبیع تلف شد دیگه خیاری باقی نیست، یه سوال دیگه پیش میاد و اون سوال این است که اگر شما بگید با تلف مبیع خیار آقای بایع از بین میره، خب اینجا مشتری هر وقت دلش خواست میاد چه کار میکنه؟ بگید مبیع رو اتلافش میکنه. برای چی مبیع رو اتلافش میکنه؟ برای اینکه خیار رو از دست بایع بگیره. هر وقت به این نتیجه رسید که به هم زدن این معامله به ضررشه، زود میاد مبیع رو چکار میکنه؟ اتلافش میکنه، و با اتلاف مبیع خیار رو از دست آقای بایع میگیره. جناب شیخ انصاری میگه ما میتونیم فتوا بدیم، دقت کنید، که اگر مبیع خود به خود تلف شد نه به دست آقای مشتری، اگر مبیع تلف شد اینجا خیار آقای بایع از بین میره، اما در این حال فتوا بدیم که آقای مشتری خودش با دست خودش حق اتلاف مبیع را ندارد. یعنی اینطور نیست که ما اگر فتوا دادیم که با تلف شدن مبیع خیار از بایع گرفته میشه، مجبور بشیم فتوا بدیم که اون وقت اگر خود آقای مشتری هم با دست خودش اتلاف کرد، بازم همین وضعیت هست و اتلاف او جایزه. این دوستان آخرین نکته ای که ایشون در این قسمت میگه. فقط دلیلش چیه که میتونیم این حرفو بزنیم؟ یعنی هم بگیم بقاء مبیع شرط است که اگر باقی نمونه خیارش از بین میره، هم در این حال بگیم مشتری خودش حق تفویت شرط رو و از بین بردن مبیع را ندارد. ایشون میفرماد علتش این است که قرض بایه از خیار چی بود؟ استرداد عین مال بود. اینا روز اول که با همدیگه قرار کردن بنابر چی بود؟ بنابر این بود که هر وقت بایه سمن رو برگردون بتونه عین مبیع رو برای خودش ورداره و بره برگردونه. وقتی قرض اولیه این بود، این با تفویت شرط توسط مشتری و اتلاف مبیع توسط مشتری نمی سازه. بر این اساس بگیم او حق ندارد مبیع رو اتلاف بکنه، اما اگر تلفی اتفاق افتاد، خود به خود خیار بایه از بین میره. این نکته آخری که ایشون اینجا ذکر کرده. ثم انه لا تنافی بین شرطیت البقاء و عدم جواز تفویت شرط. ایشون میفرماید توجه داشته باشید، تنافی وجود ندارد بین شرطیت بقا. آقایون شرطیت بقا رو معنا کنید، یعنی شرط بودن بقاء مبیع در وجود خیار. یعنی اگر بخوایم مبیع باقی بماند، اگر بخوایم خیار باقی بمونه، شرطش این است که مبیع باید تلف نشه، باقی مونده باشه. این رو بگیم، در این حال قائل بشیم به عدم جواز تفویت شرط. عدم جواز تفویت شرط یعنی مشتری حق این که این شرط رو از بین ببره، مبیع رو اتلاف کنه، نداشته باشه. اینو با هم میسازه. فلا یجوز للمشتری اتلاف المبیع کما سیجی او فی احکام الخیار. دیگه مشتری حق اتلاف مبیع رو نداره. چرا دوستان لا تنافی بین این دوتا مسئله؟ میگه لأن قرض البایع من الخیار، از روز اول که آقای بایع اومد برای خودش خیار قرار داد، قرضش چی بود؟ قرضش استرداد و عین مالهی. قرضش این بود که عین مالش برگرده به خودش، نه عرض کنم مثلش یا قیمتش. ولایتم و این قرض، ضمیر لایتم رو بزنید به قرض. این قرض آقای بایه تمام نیست مگر به التزام ابقائه للبایه. بله، اگه خود به خود مبیع از بین رفت، اسبی بود مریض شد افتاد مرد، اونجا دیگه از کسی کاری بر نمیاد. اما اینکه مشتری خودش بتونه اتلاف بکنه، این معنا نداره. تمام شد. دوستان بزرگوار، تا اینجا ما صورت تلف چی رو بحث کردیم؟ مبیع رو. من اومدم خونم رو، کتابم رو، ماشینم رو، گاو و گوسفندم رو به شما فروختم، یه ثمنی رو از شما گرفتم، شرط کردیم که هر وقت این ثمن رو تا یک سال به شما برگردوندم، اون مبیع رو به من برگردونی. بعد این مبیع تلف شد. اینو بحث کردیم، تمام. حالا سوال دوستان بزرگوار، اگر به جای این که مبیع تلف بشه، ها، ثمنی که من بایع به شما مشتری داده بودم، عذر میخوام، ثمنی که مشتری به من بایع داده بود، اون ثمن پیش من تلف شد، اون ثمن تلف شد. تلف ثمن رو دوستان ایشون بحثش رو دو قسمت میکنه. یک قسمت از بحث تلف ثمن این است که تلف بشود ثمن بعد از رد ثمن توسط بایع به مشتری و قبل از فسخ بیع توسط بایع. تصویر بکنم صورت رو، تصویر میکنم الان صورت رو، دقت کنید. من خونم رو به شما فروختم، پولش رو از شما گرفتم، قرار شد تا یک سال اگر این پول رو به شما بگو برگردوندم، خونه به شمال من دیگه. من بعد از 6 ماه اومدم پول خونه رو به شما برگردوندم، اما هنوز فسخ نکردم. گفتم آقا این پول خونه پیشت باشه، من یکی دو هفته میخوام بشینم حسابی فکرامو بکنم، تحقیقاتم رو بکنم، بعد اگه دلم خواست میام فسخ میکنم، اگرم فسخ نکردم میام پول عدد بگو پس میگیرم. حالا با فرض این که دوستان ما وجه سوم رو نگیم، ها، وجه سوم صفحه 129 دوستان بزرگوار، وجه سوم میگفت خود رد ثمن میشه فسخ. اون محل بحثمون نیست. اگر رد ثمن بشه فسخ فعلی، که دیگه فاصله افتادن بینش معنا نداره. فرض بکنید من پولو به شما برگردوندم، ثمن رو به شما برگردوندم، گفتم آقا یه ذره فرصت به من بده، من برای فسخ کردن یا نکردن تصمیم میگیرم، بهت خبر میدم. حالا قبل از این که من خبر به شما بدم، این پول دست شما مشتری بعد از رد ثمن من بایع تلف شد. آقایون این ثمنی که دست شما مشتری تلف شده ملک شما بود یا ملک من؟ ملک من بایع بود. چرا؟ چون هنوز فسخ نکردم، فعلا اینو دادم دست شما. پول مال من بود، ثمن ملک من بایع بود، اما دست کی تلف شد؟ دست شما مشتری تلف شد. این رو میخوایم الان بحث کنیم، این قسمت اول بحثمونه. خوب تصویر کردید مسئله رو. حالا ایشون میفرماد ما باشیم و اون قاعده‌ای که دیروز گفتیم، قاعده دیروز چی بود آقایون؟ ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له. تلف در زمان خیار از جیب کسیه که خیار نداره. الان تلف سمن تو این مثال ما باید بگیم از جیب کیه؟ از جیب مشتریه، چون مشتری ممن لا خيار لهه. درسته؟ گرچه دوستان به جهت اینکه هنوز بایع بی رو فسخ نکرده، اون سمن ملک من بایع ها، اما از جیب شما رفته، دست شما تلف شده. شما نمیتونی بیای بگی آقا چون ملک خودت بوده و تلف شده از جیب شما رفته. همیشه هم دوستان اینجوری نیست که شما اتلافش کنی، اصلا بحث سر اتلاف نیست. فرض کن من خونم رو فروختم به 100 تا گوسفند، گوسفندا رو به شما برگردوندم، صاعقه آسمانی اومد، بیماری اومد، این گوسفندا خود به خود تلف شد. گوسفندا که دست مشتری تلف شده ها، قاعده ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له میگه این گوسفندا از جیب کی از بین رفته؟ مشتری. با اینکه ملک من بود، شما نمیتونی بگی آقا چون گوسفندا ملک تو بوده، منم که کاری نبودم، بیماری اومد، صاعقه آسمانی اومد، اینا رو از بین برد، به من چه؟ نمیتونی حرفو بزنی. این قاعده میگه که عرض کنم از جیب مشتری رفته، مگر این که کسی بگوید این قاعده اختصاص به چی داره؟ اختصاص به مبیع داره. این که فرمود ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مرادش تلف مبیع است، نه تلف ثمن. و در ما نحنفی اونی که تلف شده تلف چیه؟ سمنه. اونی که تلف شده سمنه. مگر کسی بگوید این قاعده اختصاص به چی داره؟ مبیع داره و در سمن جاری نیست. و اتفاقا دوستان مرحوم صاحب جواهر گفته اختصاص به مبیع داره. و جالب اینجاست دوستان، صاحب جواهر میگه همین که اختصاص به مبیع داره ها، از روایت معاویه ابن میسره استظهار میشه، میگه قاعده ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له اختصاص به مبیع داره. بعد میگیم از کجا فهمیدی اختصاص به مبیع داره؟ میگه از روایت معاویه ابن میسره. دوستان روایت معاویه ابن میسره رو بیارید، روایت معاویه ابن میسره صفحه 128، یه بار از روش بخونیم تون تون، چون قبلا خوندیمش الان میشه تون تون خون دیگه. قال سمعت اول جارود يسأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله. قال له شرط. قال له أبو الجارود فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين، تو این پول تصرف کرده. قال هو مالو، مالشه که تصرف کرده. و قال علیه السلام ارعیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار دار المشتری. شما بگید دوستان این از کجاش فهمیده میشه که این قاعده ان تلف فی زمن الخیار من لا خیار الان مخصوص مبیعه، ربطی به مشتری نداره؟ یعنی انگارا دقت کنید، انگارا عرض کنم خدمت شما، مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه آخر روایت، نه اینکه گفت اگر خونه آتش بگیره از مالکی اون تکون و دار دار المشتری، مثلا خواسته یه مفهوم گیری بکنه بگه اگه سمن مثلا از بین بره اون عجیبه مثلا مشتری نیست، یه همچین حرفی رو خواسته بزنه. خب این که نمیشه واقعا همچین رو ازش استفاده کرد. روایت در مورد تلف مدی حرف زده، در مورد تلف سمن بگو اصلا حرفی نزده. و از حرف نزدن روایت در مورد تلف سمن که شما نمیتونه استفاده بکنین که این قاعده اختصاص به مبیع داره. ولذا مرحوم شیخ انصاری ها اشکالش به صاحب جواهر همینه، میگه ولم اعرف وجه الاستظهار، من نمیفهمم مرحوم صاحب جواهر از کجای روایت استظهار کرده. این روایت ازش فهمیده نمیشه که این قاعده اختصاص به مبیع داره و تو سمن جاری نمیشه. بله این روایت، روایت معاویه ابن میسره، دو تا نکته داره. اون دو تا نکته رو ما قبول داریم، همه علما هم قبول دارن، اجماعیه. اما اون دو تا نکته ربطی به این که این قاعده اختصاص به مبیعی داشته باشه نداره. ولذا شما نمیتوانید با این روایت عرض کنم ثابت بکنید که قاعده اختصاص به مبیع داره و در سمن جاری نمیشه. بله یه قاعده دیگری داریم که اون عرض کنم مشکلی ایجاد میکنه. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم تا بعد اونو توضیح بدم. نگاه کنید، ولو تلف السمن، بعد از لو تلف السمن میگه فإن کان بعد الرد و قبل الفصل، روی این عبارت یه ماجیک فسفوری بکش، صفحه بعد سطر ششم اول پاراگراف دوم میگه و إن کان تلف، بگو قبل الرد، اونم یه ماجیک فسفوری بکش. یعنی این دو شق و دو قسم از این تلف سمنه. پس تلف سمن دو تا حالت و صورت براش قابل تصویره. یک صورت این است که انکان اون تلف سمن بعد الرد و قبل الفصل، یعنی بعد از این که آقای بای سمن رو رد کرد به مشتری و قبل از این که معامله رو فسخش بکنه، این سمن دست آقای مشتری چی شد؟ تلف شد. اینجا ایشون می فرماد فمقتضا ما سیجید، مقتضای اون قاعدهی که بعدن بحثش خواهیم کرد، این سیجید که ایشون میگه، عرض کنم جلد ششم توی عرض کنم احکام الخیار ظاهرن این قاعده مفصل بحث میشه اونجا، دقت میکنید. مقتضای اون قاعده ای که بعدن میاد، اون قاعده که بعدن میاد چیه دوستان؟ من بیان ما رو میکنه، ان تلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له. مقتضای این قاعده چیه؟ کونه، یعنی کون تلف سمن من المشتری، تلف سمن از جیب مشتریه. چرا؟ چون مشتری من لا خيار له. آن گفت کون تلف، ان تلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له و ان کان ملکا للبایه. اگر چه دوستان این سمن الان ملک کیه؟ ملک بایه. چرا میگه ملک بایه؟ چون هنوز معامله رو فسخش، درسته سمن رو برگردون اما هنوز فسخش نکرده. از اینجا دوستان معلوم میشه ما فرضمون اون وجه سوم نیستا. اون وجه سوم این بود که خود رد سمن بشه فسخ فعلی، اونو بذارید کنار. فرضمون الان جاییست که من میتوانم رد سمن کنم، بعد باید انشاء فسخ کنم تا فسخ اتفاق بیفته. ولذا ممکنه انشاء فسخ بایه با رد سمنش در دو زمان متفاوت و با فاصله اتفاق بیفته. الا ان یمنع شمول تلک القاعده للسمن، مگر منع بشود شامل بودن این قاعده سمن را و یدعا اختصاصها بالمبیع، مگر یک کسی بگه آقا این قاعده اختصاص به مبیع داره و توی سمن جاری نمی شود. کما ذکره بعض المعاصرین، مرحوم صاحب جواهر اتفاقا همینو گفته، گفته این قاعده تو مبیع جاریه اما تو سمن جاری نیست. و استظهره من روایت معاویه ابن میسره المتقدمه، بعدم خود صاحب جواهر گفته ظاهر روایت معاویه ابن عرض کنم خدمت شما میسره هم همینه. جناب شیخ انصاری میگه ولم اعرف وجه الاستظهار، من هرچی روایت رو عرضش رو طولش رو به قول عرض کنم رحمت الله، شیخ رحمت الله، عمقش رو وجب میکنم، نمیفهمم این از کجا استظهار شده. از این روایت این رو ما بخوایم استفاده کنیم که این قاعده اختصاص به مبیع داره تو سمن جاری نمیشه، در نمیاد. از لیس فیها، به خاطر اینکه تو این روایت نیست مگر دو تا مطلب. از لیس فیها الا ان نما از سمن للبایه، این یک حکم. دوستان نما از سمن مال بایه از کجای این روایت در اومد؟ بیارید صفحه 128 رو دوباره. نما از سمن مال بایه از کجاش در اومد؟ این که ابوالجارود گفت فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنین، حضرت چی فرمود؟ فرمود هو مالو. ابوالجارود گفت 3 سال از این سمن استفاده کرده. استفاده کرده یعنی چی؟ یعنی از نماعاتش استفاده کرده، نماعش شده رفته تو جیب اون، حضرت همون مالش که رفته تو جیب اون، پس نماعش سمن مال اونه. این یک. و تلف المبیع من المشتری، این هم از این روایت در میاد که تلف مبیع از مشتریه. دوستان از کجای روایت فهمیده میشه تلف مبیع از مشتریه؟ اون آخر کار که فرمود ارأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار دار المشتری. این دوتا ازش فهمیده میشه و هما اجماعیان حتی فی مورد کون تلف من لا خیار له. این دوتا حکمی که از این روایت استظهار میشود اجماعیست حتی در موردی که تلف ممن لا خیار له باشه، یعنی این اجماع وجود دارد حتی در این مورد که تلف مال کسی است که خیار ندارد. پس این که تلف مبیع از مشتری است تو این قسمتش هیچ بحثی نداره. اما حالا آیا تلف ثمن از کیه؟ دیگه این روایت نسبت به تلف ثمن حرفی نزده. فلا حاجت لهما الا تلک الروایه، ما برای این دوتا حکمی که عرض کنم روایت داره میگه اصلا نیاز به این روایت هم نداشتیم. چرا دوستان میگه ما نیاز به این روایت برای همین دوتا حکم نداریم؟ چون اجماعیه، اجماع خودش دلیله. اگر روایت هم نمیگفت اجماع داشتیم، اجماع خودش دلیل بود، کار تمام بود. ولذا میگه فلا حاجت لهما، یعنی برای این دوتا حکم به این روایت. ولا تکون الروایه مخالفتا للقاعده، روایت هم دوستان با قاعده ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له بگید ناسازگار نیست. فقط دوستان یه قاعده دیگری داریم که اون قاعده دیگر با این قاعده ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له جور در نمیاد. من اینو توضیح بدم براتون، دقت کنید دوستان، دقت کنید. ببینید دوستان، یه قاعده ای داریم میگه الخراج به زمان. الخراج به زمان یعنی چی؟ خراج دوستان یعنی منافع، نماعات. میگه نماعات و منافع یک مال در مقابل زمانشه. ها؟ یعنی کسی که زمان مال رو به عهده داره، منافع مالم بگو مال همون آدمه. اگر کسی ضامن یک مال است به طوری که اگر تلف شد باید از جیبش جبران بکنه، نماعات اون مالم مال خود این آقاست. حالا این قاعده رو ضمیمه کنید به این اجماع که آقایون اجماع دارن به این که نماع مال مالکه، یعنی هر کی مالکه نماع هم مال همونه. درست شد؟ این دوتا رو ضمیمه کنید. در ما نحنفی دوستان نماع ثمن مال کیه؟ روایت گفت، اجماع هم داشتیم، نماع ثمن مال کیه؟ مال مشتریه. ببخشید، نماع ثمن مال بایه. خب وقتی نماع ثمن شد مال بایه، درست شد؟ طبیعتاً بایه مالک این ثمنه، ولذا چون مالکه نماعش هم مال اونه. خب وقتی این طور شد، نتیجه این میشه که وقتی نماع ثمن مال بایه شد، تلف این ثمن هم به عهده بایه. چون گفتیم الخراجو به زمان، تلف ثمن هم به عهده بایع میشه. خب اگر دوستان ما از الخراج و به زمان به زمینه این اجماع نتیجه گرفتیم که تلف ثمن به عهده بایع، این با این قاعده که میگه ان تلف فی زمن الخيار ممن لا خيار، جور در میاد یا جور در نمیاد؟ جور در نمیاد. چرا؟ چون قاعده میگه تلف ثمن به عهده بگید مشتریه. قاعده میگه تلف ثمن به عهده مشتریه. الخراج و به زمان به زمینه اون اجماعی که گفتیم که میگه نماع ثمن مال بایعه، میگه چی؟ میگه تلف ثمن به عهده بایعه. الخراج و به زمان میگه تلف ثمن به عهده بایعه. قاعده میگه، این قاعده ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار، میگه به عهده مشتری. خب این جور در نمیاد، یعنی ما باشیم و الخراج و به زمان الخراج و به زمان قاعده رو نفیش میکنه. ایشون میفرماد بله ما این رو داریم. اگر صاحب جواهر میخواد یه جوری ثابت بکنه که این قاعده اختصاص به مبیع داره و در ثمن جاری نیست، باید بره سراغ قاعده الخراج و به زمان به زمیمه اون اجماعی که عرض کردیم. بعدش هم عرض کنم خدمت شما یک گزارشی میده که اون گزارش رو عبارت خوندنیه براتون عرض میکنم. نگاه کنید. و انما المخالف لها، انما المخالف لها یعنی مخالف لاون قاعده‌ای که گفتیم، اون چه مخالف با این قاعده قبلی است که گفتیم ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له، هي قاعده تو ان الخراج بالزمان البته اذا زمت الى الاجماع على كون النماء للمالک. دوستان این که میگه على كون النماء للمالک یعنی نماء ثمن مال کدوم مالکه؟ مال بایعه، چون ثمن مال بایعه دیگه، مالک ثمن بایعه. میگه از طرفی اجماع داریم که نماء ثمن مال بایعه، از طرفی قاعده میگه الخراج به زمان، درست شد؟ پس معلوم میشه زمان این ثمن با کیه؟ مال بایعه که نمایش شده مال او. پس تلف ثمن به عهده بایعه، این حرف الخراج به زمان. اون قاعده چی میگفت؟ قاعده میگفت تلف ثمن به عهده مشتری است و اینا با هم جور در نمیاد. نعم الاشکال فی عموم تلک القاعده، اشکال در عمومیت اون قاعده، این قاعده یعنی همون قاعده التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له، اون قاعده رو میگه. اشکال در عمومیت اون قاعده نسبت به ثمن که آیا عمومیتش ثمن رو شامل میشود یا نه، مثل عمومیت قاعده لجمیع افراد الخيار. آیا این قاعده در تمام افراد خیار میاد یا نه فقط تو بعضی از خیارها میاد؟ این عرض کنم اشکال وجود داره، محل بحث قرار گرفته. لکن الظاهر من اطلاق غیر واحدن، اطلاق بسیاری از علما ظاهرش عموم قاعده است نسبت به ثمن و اختصاصها بالخیارات الثلاثه، یعنی خیار مجلس، شرط و حیوان. اینا دیگه گزارش دوستان. ایشون میفرماد این بحث در فقه مطرح شده، اما اون چه ظاهر از فرمایش بسیاری از علماست این است که این قاعده شامل ثمن هم میشه، اولا در تمام خیارات هم جاری نیست، فقط تو این سه تا خیار جاریه. حالا بحثش کجا میاد؟ میگه سیجی اول کلام فی احکام خیار، که پاورقیتون هم آدرس داده، جلد ششم در بحث احکام خیار اونجا مطرح خواهد شد. تمام شد. سوال؟ خب شیخ اینو معتقد نیست دیگه، میگه درست روایت در مورد مبیع گفته با ارعیت هم آورده، اما این دلالت نمیکنه که اگر ثمن هم تلف شد دست آقای مشتری ولو ملک آقای بایعه بتونیم نتیجه بگیریم که این تلف از کیه. میدونم، دقت بکنید، یه وقت هست ملک آقای مشتری بایعه و دست خود آقای بایعه هم تلف میشه، میگیم چون نمایش مال خودش بوده تلفش هم از خودشه. اما الان فرضمون کجاست؟ فرضمون نیست که این ثمن ملک آقای بایعه، اما دست کی تلف شد؟ دست مشتری تلف شد. ببینید آقا، یه وقت هست یه مالی مال منه، دست خودم هم تلف میشه، میگیم چون نمایش مال خودت بود بگو تلفشم از جیب خودته. یه وقت اینو میگیم، یه وقت صحبت سر این است که این ثمن دست یکی دیگه است، چون فرضمون این است که بحث مال بعد از رده ثمنو من برگردوندم به این آقا، فقط هنوز خیار رو اعمال نکردم، ملک خودمه، دست اون آقا تلف شده. آیا این روایت واقعا همین زیلی که شما میگید در مقام استدلال این رو هم میفهمونه؟ شیخ معتقده نه، نمیفهم. خب تمام شد دوستان تا اینجا. الان اصلا بحث سر افراط و تفرید نیست. ببینید یه لحظه شما این سمن رو میدید دست اون آقا، اون آقا کوتاهی میکنه، مثلا آب و علف این گوسفندا رو نمیده، از گرسنگی میمیرن. اون اصلا محل بحثمون نیست که اگر کسی کوتاهی کنه کوتاهیش باعث تلف بشه، اونجا ممکنه بگه مثلا این قواعد رو باید بگذاریم کنار از باب اینکه کوتاهی کرده و کسی که تفریط میکنه افراط میکنه زامنه، او باید ضمانت رو به عهده بگیره. اونا الان محل بحث نیست. عرض کردم شما گوسفندا رو برگردونده به این آقا، بیماری اومد تلف شدن، مشتری هم هیچ تقصیری اینجا نداشته، سائقه آسمانی اومد اینا تلف شدن، این محل بحث ماست. این که حالا کوتاهی کرده باشه خودش اتلاف کرده باشه، اینا طبیعتاً محل بحث ایشون نیست. بریم سراغ شق دوم. دوستان بزرگوار، شق اول از تلف سمن کجا بود؟ آقای بایه سمن رو برگردونده به مشتری، قبل از این که فسخ بکنه این سمن دست مشتری تلف شد، این شق اول بود. حالا تو شق دوم تصویر مسئله اینه، تلف سمن قبل از رد بایه اتفاق افتاده، یعنی من بایه مبیع رو به شما تحویل دادم، سمن رو از شما تحویل گرفتم، هنوز این سمن رو به شما برنگردوندم، سمن دست خود من بگو تلف شد، سمن دست خود من تلف شد. ایشون میفرماد خب اینجا از جیب بایع میره، سمن دست بایع بوده، عرض کنم خدمت شما ملک خود بایع بوده، نمایش هم مال خود بایعه، طبیعتاً تلفش هم از خود بایعه. البته دوستان بنابر این که بگیم قبل از رد برای بایع خیار ثابت نیست، آقایون این که بگیم قبل از رد خیار برای بایع ثابت نیست، وجه چندم بود از اون وجوه خمسه؟ وجه اول میگفتیم بعد از عقد خیار برای بایع نمیاد. خیار کی برای بایع ثابت میشه؟ وقتی رد ثمن اتفاق بیفته. چرا دوستان ایشون میفرماد در این صورت مال بایع از جیب بایع رفته؟ چون اگر بگیم در این زمان خیار داشته، باز قاعده یقمونو میگیره، قاعده میگه ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، و طبق قاعده باید توی تلف سمن، اگر گفتیم قاعده هم سمن رو شامل میشه هم مبیع رو، باید بگیم به عهده کیه؟ باید بگیم به عهده مشتریه. اما ایشون میفرماد بنابر این که بگیم قبل از رد برای بایع خیار ثابت نیست، که میشه همون وجه اولی که سابقا گفتیم، اینجا تلف از بایعه. درست شد؟ حالا مرحوم شهید، عذر میخوام، مرحوم شیخ انصاری به اینجا که میرسه میگه اولا این مبنا مبنای درستی نیست. دوستان مبنا چیه؟ این که بگیم قبل از رد اصلا خیاری ثابت نیست، این حرف غلطیه. یعنی ما وجه اول رو بگو نمیپذیریم و نپذیرفتیم. این مبنا سابقا هم چند بار در مورد این وجه اول بحث کردیم، اما اصل بنا رو هم قبول نداره ایشون. یعنی چی؟ یعنی ما قبول نداریم که قاعده ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له شامل نشود ما قبل رد را، حتی دوستان اگر ما بگیم خیار قبل از رد برای بایع ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه بگیم قبل از این که آقای بایع رد بکنه سمن رو به آقای مشتری، خیار نداره ها، اما با این که خیار نداره، یعنی خیارش بالفعل نشده، در این حال این قاعده اونجا جاری است. یعنی این قاعده که بگیم ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده بازم جاریه. چرا؟ میگیم خب این که خیار نداره، چطور شما میگی این قاعده جاریه؟ ایشون میفرماید برید سراغ دلیل قاعده. اون دلیلی که این قاعده رو برای ما ثابت کرده، میدونید تو اون دلیل، تو اون روایت، علت زامن بودن من لا خیار له رو اینجوری مطرح میکنه، میگه میدونی چرا من لا خیار له زامنه؟ علتش این است که بی متزلزله، علتش این است که بی متزلزله. حالا تزلزل بی میخواد به واسطه خیار متصل باشه، میخواد تزلزل بی به واسطه خیار منفصل باشه. و لذا دوستان بزرگوار، این آقای بایه درسته قبل از رد خیار نداره، اما بیعش متزلزل هست یا متزلزل نیست؟ ها؟ به این متزلزل هنوز لازم نشده که. چرا؟ چون این آقای بایه اختیار دارد که رد بکنه ثمن رو، بعد از ردم معامله رو فسخش کنه. همین که میتونه رد کنه بعدش هم فسخ کنه، معلوم میشه معامله هنوز متزلزله. علت این که گفتند تلف در زمان خیار از جیب کسی است که خیار نداره این است که بی متزلزله. اینجا هم بی متزلزل است ولو خیار برای آقای بایه بالفعل نباشد. نگاه کنید عبارت رو، یه نکته باقی مونده آخر عبارت براتون میگم. و ان کانت تلف قبل الرد فمن البایه، اگر تلف قبل از رد باشه، یعنی قبل از این که آقای بایه بیاد ثمن رو برگردونه به مشتری، دست خودش این ثمنه تلف شد. ضمیر کانه رو عذر میخوام، ان کانت تلف یعنی تلف ثمن، قبل از ردم یعنی قبل از رد ثمن. خب اینجا از جیب بایه رفته، البته بنا ان علی عدم ثبوت الخيار قبل الرد. چرا میگه بنا ان علی عدم ثبوت خيار؟ چون اگر خيار قبل از رد وجود داشته باشه ممکنه بگیم قاعده جلومونو میگیره. ایشون میفرماد رفیعه ما اما عرفت من منع المبنا، یعنی ما قبلا هم گفتیم اصل مبنا رو قبول نداریم. دوستان مبنا چیه؟ این که بگیم قبل از رد بگو خیار ثابت نیست برای بایه که میشه وجه اول، ما اینو قبول نداریم، اینو بذارید کنار. قبلا هم عرض کردیم، بحث کردیم در موردش. علاوه بر این و فیه منع البنا، یعنی حتی اگر مبنا رو ما بپذیریم، حتی اگر قبول بکنیم که قبل از رد آقای بایه خیار نداره، باز هم شما نمیتونید بگید قاعده اینجا پیاده نمیشه. نه، همین قاعده اینجا ممکنه بگیم پیاده میشه. چطور؟ فان الدلیل زمان من لا خیار له مال صاحبهی، اون دلیلی که این قاعده رو گفته. دوستان این زمان من لا خیار له همون قاعده است دیگه، ضامن بودنه کسی که خیار ندارد. دوستان این ضامن چیه؟ ضامن است مال صاحبش را. این مال مفعول زمانه. دلیل این قاعده که میگوید من لا خیار له ضامن مال صاحبشه، دلیلش چیه؟ هو تزلزل البیع، سواء کان این تزلزل بیع به خیار متصل ام منفصل. در ما نحن فی هم دوستان اگر شما گفتید قبل از رد ثمن برای بای خیار ثابت نمیشه، خیارمون میشه خیار منفصل. حالا خیار متصل نیست نباشه، اما به که متزلزله. کما یقتضیه اخبار و تلکل مسئله، همینجور که اخبار این مسئله همین اقتضا رو داره. کما سیجی، دوستان بزرگوار، ایشون میگه اخبار این مسئله همین رو به ما میفهمونه که علت این قاعده بگو تزلزل بی است. من یه مقداری عرض کنم کنکاش کردم تو آدرسی که پاورقی دادن، گفت این کما سیجی رو گفته جلد ششم صفحه 175 به بعد، اونجا رو یه مقداری دنبال کردم، روایاتش رو بررسی کردم، من نتوانستم روایتی رو پیدا بکنم که این فرمایش شیخ انصاری رو ثابت بکنه. حواشی هم یه مقداری من دنبال کردم، چیزی نداشتن، اشاره به یک روایت خاصی نکردن. حالا من البته نمیخوام بگم غور کامل و فحص کامل کردم، شما ببینید میتونید یه روایتی رو که ایشون بهش استناد کرده باشه برای اثبات این مطلب که این قاعده ریشش این است که تزلزل بیعه، ببینید پیدا میکنید یا نه. اگر پیدا کردید با آدرس برامون بیارید ممنون میشیم. ثم ان قلنا، این مطلب آخره دیگه، خوندنی از خارج نمیگم. ثم ان قلنا، میگه اگر ما گفتیم به ان تلف از ثمن من المشتری. دوستان بزرگوار، این ثم ان قلنا ربطی به بگید این قسمت دوم یا قسمت اول نداره ها، در مورد کل بگو تلف ثمنه، یعنی یه بحث کلیست. تلف ثمن اگر گفتیم از جیب مشتری است، انفسخ البیع. اگر دوستان ثمن از جیب مشتری رفته باشد تلفش، خب ثمن که از جیب مشتری رفت خود به خود بیع چی میشه؟ منفسخ میشه، مبیع رو باید برگردونیم به بایه. اما و ان قلنا به انه من البایه، اگر قائل شدیم به این که تلف ثمن از جیب بایعه، سوال آیا خیار بایع از بین میره؟ میگه فظاهر بقاء الخیار للبایع، ظاهر این است که خیار برای بایع سر جای خودش باقی میمونه. آقایون خیار باقی میمونه، اگر خواست اعمال خیار کنه مبیع رو برگردونه، ثمنو چه جوری بده به مشتری؟ میگه فیرد البدل و یرتجع البیع، یا مبعوض میخوام یرتجع المبیع. اینجا به جای اینکه خود ثمنو برگردونه به آقای مشتری، چون ثمن طلب شده و نمیتونه خودشو برگردونه، چی رو برمیگردونه؟ بدلش رو. این بدل هم میشه مثل اگر مثلی باشه، قیمت اگر قیمی باشه، اون وقت مبیع رو برمیگردونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.